أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلسفه مقدماتی ویراست جدید، درس فلسفه دو، جلسه نهم. در جلسه هشتم ما درس 34 و 35 رو مطرح کردیم، یعنی در واقع حیولا رو اثبات کردیم در درس 35. درس 36 و درس 37 که بحث ابطال جزء لایتجزا هست، یعنی نظر متکلمین رو میخواد ابطال کنه، و درس 38 36 37 هم در مورد ابطال نظریه دموکریتوس هست که ذرات صغار صلبه رو مطرح کرده بود. این دو تا درس رو به خودتون واگذار میکنیم، لازم نیستش که، چون این مباحثی است که اینها مباحثی است که الان در این عصر مطروده. بحث از اون یک مقدار پیچیده است برای مبتدی در علم فلسفه، لازم نیست که این بحث بشه، گفته بشه، لازم به عنوان مطالعه آزاد ازش استفاده کنید. در این جلسه نهم ما وارد بخش دهم بحث تغییر میشیم و درس 38 و 39 رو انشاءالله در این جلسه نهم مطرح میکنیم. در درس عنوان تیتر، یعنی عنوان درس 38 این هست: تغییر. تغییر از ماده غیر گرفته شده به معنای دگرگون شدن، در مقابل ثبات، دوام و سکون هست. مثلا میگیم آسمان آفتابی بود و آسمان ابری شد، پس آفتابی به ابری تبدیل شد، تغییر کرد. هوا سرد بود، گرم شد، این تغییر اتفاق افتاد. سیب سبز بود، ترش بود، الان زرد و شیرین شد، تغییر کرد. کودک قدش کوتاه بود، لاغر بود، الان به یک نوجوان بلندقد و چاق تبدیل شده، پس این تغییر کرد. دانه گندم در خاک گذاشتیم، تغییر کرد، جوانه زد، تغییر کرد، به بوته تبدیل شد، تغییر کرد. پس این همه تغییراتی که ما تو عالم مشاهده میکنیم قطعا خیالی نیست، وهمی نیست. پس چجوریه؟ لذا افراد از همون اول، افراد کنجکاو، فلاسفه یونان اومدن در مورد این تغییر و ثبات فکر کردند که آیا این عالمی که ما درش هستیم اصلش به ثبات است و این تغییرهایی که ما داریم میبینیم تغییرها سطحی و ظاهری هستند، خیالی هستند، یا اینکه نه، اصل این عالم به تغییره و این ثبات یه امر ظاهری و خیالیه. این بحث بسیار مهمی بود. در کتاب نظریه چند نفر از در واقع فلاسفه رو مطرح میکنه، فلاسفه قدیم یونان رو. از اون نظریه اول شروع میکنه تا به نظریه متکامل، در نهایت نظریه ارسطو هست، همه رو مطرح میکنه. اولین نظریه که مطرح میشه نظریه هراکلیت هست. هراکلیت یک فیلسوف یونانی تجربه گرا بود، امپریس بود. ایشون در دوران پیش از سقراط، یعنی 5-6 قرن قبل از میلاد زندگی میکرد. نسبت به همه چیز بدبین بود، وجود همه چیز رو انکار میکرد. لذا بهش میگن حکیم گریان. در مقابل دموکریتوس که بهش میگن حکیم خندان، بهش میگن حکیم گریان. یعنی حکیمی که، فیلسوفی که نسبت به همه چیز بدبینه و همه چیز رو انکار میکنه، به هیچ انسانی هم اعتماد نمیکرد. چرا؟ چون اون میگفت اصل عالم تغییره، همه چی در حال تغییر است. مثلا فلسفهش رو بر روی تغییر و بی‌ثباتی و بیقراری در واقع بنا کرد. و یه جمله معروفی داره که میگه هیچ کس در یک رودخونه دوبار آبتنی نمی کنه. و با این جمله میخواد نشون بده که دو عالم مدام در حال تغییر و تحوله، ثبات در این عالم نیست. در مقابل هراکلیت یه دسته دیگه از فیلسوفان روی کار اومدن به عنوان نظر اونها به عنوان الیائیان. الیائیان دقیقاً اینها مقابل هراکلیت، اونها تجربه هراکلیت تجربه گرا بود، الیائیان عقل گرا بودن، شیوهشون تعقل و استدلال عقلی بود. الیائیان در واقع مهاجران فیلسوفان یونانی بودند که به جنوب ایتالیا به نام الیا مهاجرت کردند. به خاطر همین بهشون گفتن الیائیان یا الیات. در رأس اینها آقای پارمیندس هست که برخلاف هراکلیت معتقد بود که نه، اصل عالم ثبات و دوام و سکون است، نه تغییر. و دوم این که معتقد بود که وجود نه آغاز دارد نه پایان، یعنی ازلی و ابدیه. یعنی ازلی، ازلی بودن و فنا ناپذیر بودن رو برای وجود قائل بود، اصل رو به ثبات میدونست. میگفت یک شیء موجود هیچ وقت معدوم نمیشه، چه که معدوم هستم هیچ وقت موجود نمیشه، وجود هیچ وقت عدم رو نمیپذیره، عدم هم هیچ وقت وجود رو نمیپذیره. پس بنابراین این تغییراتی که ما تو عالم میبینیم تغییرات واقعی نیست، این تغییرات حقیقی نیست. شاگرد پارمیندس به نام زنون، او هم همینطور، اون اومد برای این استدلال، برای این بیان استاد خودش، براهین عقلی و براهین فلسفی اقامه کرد که ثابت کرد با براهین عقلی به قول خودش که تغییر و حرکت محال هست در عالم. نظریه بعدی نظریه دموکریتوس هست که قبلا با نظریه دموکریتوس آشنا شدیم. او قائل به ذرات صغار صلبه بود، یعنی اتم. هراکلیت میگه عالم اجسام پیرامون ما تغییر میکنن اما حقیقتشون تغییر نمیکنه. میگیم چرا؟ چون میگه حقیقت اجسام از ذرات بسیار ریزی به نام اتم تشکیل شده که این اتم نشکنه، تغییر نمیکنه، ثابته. ولی این ذرات ریز، یعنی این اتم ها تغییر ظاهری پیدا میکنن، یعنی نحوه چینششون عوض میشه، اجتماع و ترکیبشون اگه به یه نحو خاصی باشه، مثلا آب به وجود میاد، اجتماع و ترکیبشون عوض بشه خاک میشه، اجتماع و ترکیبشون عوض بشه مثلا به گیاه تبدیل میشه، اجتماع و ترکیبشون عوض بشه تبدیل به یک حیوان میشن. پس اون تغییراتی که در عالم میبینیم تغییر در حقیقت اجسام نیست، بلکه تغییر در نحوه چینش و تألیف این ذرات ریز، یعنی اتم هست. ماهیت و حقیقت اشیا همین اتم ها هستن که ثابته، ولی تغییرات ظاهری در نحوه چینش، اجتماع، افتراق این ذرات باعث تغییر ظاهر در ظاهر اجسام میشه. مثل مثال میزنم، مثل شنهای بیابان. این شنهای بیابان باد اینها رو تغییر میده، حقیقت این شنها ثابته ولی تغییر در نحوه چینششون اتفاق میفته. نظریه بعدی نظریه ارسطوئه. نظریه ارسطو نظریه شاخصیه که نظریه قوه و فعل رو مطرح میکنه. قوه و فعل که قبلا گفتیم ماده و صورت، ماده قوه است، فعل هم صورته. ارسطو اومد در واقع از اون نظری که الیائیان منکر حرکت بودن، قبل گفتن هیچ وقت یک موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه، همه چیز ازلی و ابدیه. در واقع اون تغییرات و اون حدوث و فنایی که اتفاق در عالم اتفاق میفته همه ظاهریه، خیالیه، واقعا اتفاق نمیفته. حتی برهان هم اقامه میکنن الیائیان که هیچ موجودی معدوم نمیشه، هیچ معدومی موجود نمیشه. برهانشون هم اینه که اگه چیزی موجود بشه یا قبلا معدوم بوده یا قبلا موجود بوده. اگه قبلا معدوم بوده الان بخواد موجود بشه لازم میاد که تبدیل معدوم به موجود. میگه این تناقض وجود عدم، متناقضین هستن، هیچ وقت نمیشه نقیض خودش رو یک شیء نپذیره، این محاله. یا اینکه نه، این شیء که الان موجوده قبلا هم موجود بوده، دوباره موجود شده، این تحصیل حاصل لغوه، محاله. پس این گونه موجود که موجوده همواره موجود، تغییراتی هم که میبینی همه خیالی، تغییر در کار نیست، همه چیز ثبات دارد. ارسطو اومد این مشکل رو حل بکنه، نظریه قوه و فعل رو مطرح کرد که بسیار نظریه جالبی هم هست و بعد از او هم فلاسفه اسلامی اینو پذیرفتن. ارسطو گفت هر چیزی درسته، این حرف الهیان درسته که یه چیزی که موجود است هیچ وقت معدوم نمیشه و یه چیزی که معدوم بودم هیچ وقت موجود نمیشه، درسته. اما با این اینطوری بگیریم که هر چیزی قبل از این که موجود شود به اعتباری موجود است و به اعتباری دیگر معدوم، به عبارت دیگر بالقوه موجود است بالفعل موجود نیست. انسان الان زید رو دارم در خارج میبینم، این زید آیا از عدم نیستی محض و مطلق به وجود اومده؟ بنابر نظر ارسطو نه، این زید قبلا موجود بوده اما نه به صورت بالفعل زید، بالفعل زید نبوده، بالقوه زید موجود بود قبل از اینکه بالفعل بشه، بالقوه موجود بود. و بالفعل مثلا نطفه بود یا چیز دیگه ای بود، بعدن بالفعل شد، بعدن بالفعل زید و انسان شد. پس هر چیزی قبل از اینکه موجود بشه، قبل از اینکه موجود شود، یعنی قبل از اینکه بالفعل شود، به صورت بالقوه موجود بوده. این نظریه در واقع اینطوری میخواد بگه هیچ امر حادثی از عدم مطلق به وجود نمیاد بلکه از عدم نسبیه، یعنی از وجود بالقوه به وجود میاد. از اینجا نظریه قوه و فعل یا بحث کون و فساد ارسطویی مطرح میشه که نظریه‌های قبلی رو منسوخ میکنه. طبق نظر ارسطو اون میاد این در واقع کون و تغییراتی که در عالم هست رو اینجوری توجیه میکنه، حدوث اشیاء در عالم رو اینجوری توجیه میکنه که اجسام از دو حیثیت تشکیل شدنده، حیثیت بالفعل یا حیثیت بالقوه. حیثیت بالفعل اونها صورت آنهاست، حیثیت بالقوه اونها ماده شونه. ماده در همه اشیاء ثابته، اون چیزی که تغییر میکند در واقع اون صورت ها هستن. لذا یه جهانی ترسیم میکنه که این جهان هم در مجموع هم ثابت، هم ثبات درش هست، هم تغییر درش هست. ثبات رو در ماده در واقع اجسام قرار داد، تغییر رو در صورت اونها قرار داد و حتی تغییر رو تو اعراض هم برد. گفت علاوه بر اینکه صورت تغییر میکنه، اعراض یعنی اون ویژگی ها حالات اونها هم تغییر میکنه که قبلا خوندیم اعراض نهگانه رو. ارسطو قائل به این میشه که ماده المواد عالم ثابته، تغییر نمیکنه، اما صورت اشیاء و در سه تا از عرض اونها کم و کیف و عین تغییر رخ میده. حالا تغییر هم یه تغییر دفعی قائل میشه، یه تغییر تدریجی. در صورت اشیاء که جوهره، او قائل به تغییر دفعی میشه که بهش میگه کون و فساد. در اعراض سگانه کم کیف عین او تغییر تدریجی یا حرکت، بهش میگن حرکت، حرکت رو قائل میشه که انشاءالله بعداً توضیح بیشتری در موردش داده میشه. نظریه ارسطو مورد قبول نظریه حکمای اسلامی یعنی بو علی سینا و امثال دیگه قرار گرفت. لذا فقط یه تغییری بو علی سینا درش داد و اون که مقوله وضع رو هم به اعراض اضافه کرد. گفت نه تنها در سه تا عرض کم و کیف و عین تغییر در واقع تدریجی یعنی حرکت اتفاق میفته، در مقوله وضع هم تغییر تدریجی اتفاق میفته. این اعراض نهگانه رو قبلا توضیح دادیم. نظریه انتهایی نظریه مولا صدراست. مولا صدرا نظر ارسطو رو کامل میکنه، میگه بحث کامل تر از اینه. نه تنها تغییر تدریجی در اعراض سگانه یا اون چهارگانه اتفاق میفته، بلکه در همه اعراض نهگانه تغییر تدریجی رخ میده. چرا؟ میگه چون تغییر در جوهر، تغییر تدریجی یعنی همون حرکت، اولا و به ذات در جوهر اشیاء اتفاق میفته. لذا مولا صدرا این نظریه بو علی سینا و مشا و حکمای مشا و ارسطو رو که حرکت در جوهر نیست بلکه در جوهر فقط تغییر دفعی اتفاق میفته رو منسوخش میکنه و میگه جوهر هم تغییرش تدریجیه نه دفعی، لذا حرکت در جوهر اتفاق میفته، به تبع حرکت در جوهر همه اعراض نهگانه هم تغییر میکنن که انشالله بعداً در آینده بحث میکنیم ازش. خب با این شش تا نظر که آشنا شدیم، عنوان درس صفحه 335 عنوانی تیتر کتاب در درس 38م تیتر داره تغییر، میخواد حرکت و کنف، تعریف حرکت و کنف فساد رو میخواد توضیح بده، میخواد رو تعریف کنه اصلا حرکت چیه، کنف فساد چیه. لذا در اصطلاح در اینها توضیح میده، در لغت تغییر می از ماده غیر گرفته شده به معنای تغییر یعنی دگرگون کردن، تغییر به معنای دگرگون شدن. و در جایی ما از استعمال میکنیم تغییر و تغییر رو که یه شیء واحدی دو تا حالت متفاوت بپذیره، یه حالتش از بین بره، یه حالت دیگه جایگزین اون بشه، پس یک شیء واحد. مثلا یه سیب الان سبزه، حالت سبزیش از دست میده و حالت زردی میگیره، ترشه، ترشی از دست میده، شیرین میشه. یک شیء واحد دو تا حالت متفاوت بذاره میگن تغییر کرده. اقسام تغییر، تغییر و تغییر یا دفعی یا تدریجیه. تغییر دفعی رو بهش میگن کن و فساد، تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت. تغییر دفعی در واقع اینه که در یک آن، در یک آن از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه، از یه چیز به یه چیزی تبدیل میشه. لذا از نظر ارسطو تغییر دفعی در صورت اتفاق میفته، یعنی در یک آن صورتی، صورت نوعی یک شی گرفته میشه، یه صورت دیگه ای بهش داده میشه. در یک آن صورت سیب بودن رو میگیره، صورت مثلا خاک رو بهش میده. در یک آن اتفاق میفته، آن هم قبلا توضیح دادیم. اما تغییر تدریجی نه، آن در یک آن نیست، تغییر تدریجی در حرکت، در زمانه، حرکت بهش میگن که به تدریج شی از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه که بهش زمان از انتظار میکنیم. بحثی که تیتری که بعدی میخوره کون و فساد رو توضیح میده. ما گفتیم که تغییر دفعی یعنی تغییر آنی به این صورت است که چیزی دفعتاً معدوم میشه، بهش میگن فاسد، منعدم میشود، یعنی فاسد میشود و دفعتاً یه چیز دیگه جایگزینش میشه در همون لحظه، یعنی کائن میشود. پس فاسد اون صورت قبلی است که دفعتاً رفته و کائن اون صورت جدیدی است که جایگزینش شده، به خاطر میگن فاسد و کائن یا همون کون و فساد. برای اینکه کون و فساد خوب توضیح داده بشه، تو کتاب تو اومد توضیح داده با مثال و اینها. میگه ما قبلا گفتیم که از نظر ارسطو و از نظر حکمای اسلامی اکثرشون قائل به اینن، از حکمای مشایی البته نه اشراق، که جسم یه واحد پیوسته است که از دو جزء عقلی، ماده و صورت تشکیل شده. ماده اجسام در واقع اون جزء ثابت همه اجسامه، همه اجسام ماده دارن، اما اجسام اون چیزی که باعث اختلاف آثار در اجسام میشه، اون صورت‌های نوعیه متفاوتی است که اینها این در واقع ماده پذیرفته. ما دائم داریم میبینیم که اشیا مدام به همدیگه تبدیل میشن. چوب میسوزه، خاکستر میشه. این چوبی که میسوزه و خاکستر میشه آیا به این صورت هستش که کاملا وقتی میسوزه منعدم میشه بالکل و خاکستر یه چیز جدیدی غیر از اون چوب هست که به وجود اومده، یا نه این خاکستر همان چوب است که تغییر کرده به این حالت در آمده؟ میگیم بله همینطوره. بین هر دو چیزی که یکی به یکی دیگه تبدیل میشه باید یک حلقه و اتصالی باید باشه که ما بگیم این همان است، این همانی باید برقرار باشه. این خاکستر همون چوبه که الان تغییر ویژگی داده و چوب تبدیل شده به خاکستر تبدیل شده. این همانی مستلزم اینه که بین این شیء قبلی و شیء کنونی یه امر مشترکی وجود داشته باشه، یه امری که در طول این فرایند تغییر ثابت و دست نخورده باقی میمونه، در نتیجه هم در شیء اول هست هم در شیء دوم هست. این امر مشترک رو بهش میگن ماده که حامل قوا هستش. در طول یک تبدیل و تبدل ماده شیء باقیه، این صورت است که منعدم و زائل میشه، به اصطلاح ارسطو فاسد میشه و یه صورت دیگه به جای اون حادث و کائن میشه. صورت چوب بودن فاسد شد و صورت خاکستر بودن حادث شد، کائن شد. پس ماده اشیا ثابت و ازلی و ابدی تغییر نمیکنه، قدیمه. آن چیزی که هی تغییر میکنه در طی این تغییر و تبدل ها تغییر میکنه اون صورت شیء هست که فاسد، به صورت کون و فساد تغییر میکنه، تغییر دفعی میکند. پس از نظر ارسطو در صورتها، صورت جوهره، قبلا گفتیم در صورتها که جوهر هستن تغییر رخ میداد، اما تغییر دفعی که بهش میگیم کون و فساد. لذا تغییر و تغییر در ذات و جوهر اشیاء رو فقط به صورت دفعی یعنی کون و فسادی قبول داره، به صورت تدریجی قبول نداره. تدریج یعنی تغییر تدریجی که بهش میگیم حرکت، از نظر ارسطو میگه در ذات و جوهر اشیاء راه نداره. ذات و جوهر اشیاء که همون صورت اشیاء است، در یک آن و دفعتن برداشته میشه و دفعتن یه صورت دیگه جایگزین میشه. بعد مثال بزنیم برای اینکه اینو بفهمیم. خب میگه نگاه کنید، بهار که میشه میبینیم درختان شکوفه در میارن. مثلا درخت سیب شکوفه سیب میده. این شکوفه سیب صورت چی رو داره؟ صورت سیب بودن رو داره. خب آیا همچنان این صورت سیب میمونه؟ میگه نه، یه مدتی روی درخت میبینیم شکوفه سیب هست، فردا صبح پا میشیم میبینیم وا این شکوفه سیب دیگه نیست، بلکه یه چیز سبز خیلی کوچولوی تلخ مزه به جای شکوفه نشسته روی درخت. پس صورت شکوفه بودن رفت، صورت سیب سبز تلخ کاله کوچولوی نارس جایگزین شد. اینجا از نظر فلاسفه مشا و از نظر ارسطو واهب و صور یا همون علت فاعلی که از نظر اونها عقل فعال هست، از عالم مجرد هست، فرشته ها هستن، میان اون صورت سیب بودن رو از این ماده میگیرن، صورت شکوفه بودن رو ببخشید، از این ماده میگیرن و در یک آن صورت سیب سبز تلخ کال رو بهش میدن. پس آنن نه تدریجن، آنن و دفعتن یه صورت برداشته شد، صورت دیگه جایگزین شد. خب حالا این صورت سیب که سبز پر رنگ تلخ مزه خیلی کوچولوه شروع میکنه به تغییر تدریجی، یعنی همچنان سیب است. در از مثلا میبینیم کل تابستون این روی سیب رو درخته، اما هر لحظه که بهش نگاه میکنیم با لحظه قبلش فرق کرده، یه ذره بزرگتر شده، رنگش تغییر کرده، کم رنگتر شده، به سمت سرخی رفته، مزش تغییر کرده، از سمت تلخی به سمت ترشی، از ترشی به سمت شیرینی داره میره، ولی سیب همون سیب است، سیب بودنش عوض نشده. میگه در طول این مسیر جوهره هنوز ثابته، ولی داره چیاش عوض میشه؟ داره اعراضش عوض میشه، داره کم و داره در کمیتش اندازش عوض میشه، در کیفیتش این مزه و رنگش عوض میشه، در وضعش یعنی حالت چگونگی قرار گرفتنش رو درخت. قبلا مثلا سرش بالایی بود، الان سرش پایینی اومده، وضعیتش داره عوض میشه. لذا این تغییراتی که داره درش اتفاق میفته مشهوده، در نسبتش مکان عوض میشه، حالتی تغییر در اعراض است. لذا این سیبه مدتی ثابت مونده، جوهر مدتی ثابته، اعراض تغییر میکنن تا جایی که دیگه در نهایت تغییر در اعراض خودش هم میرسه. لذا دو جور تغییر ما دیدیم، یه تغییر در جوهر بود که شکوفه به سیب تبدیل شد، دفعی و آنی که کون و فساد هست، بهش میگن کون و فساد. بعد این سیب داره تغییر تدریجی میکنه، دیگه ذات و جوهر سیب عوض نمیشه، اعراضش دارن عوض میشن، حالات و صفاتش عوض میشن، سیب بودنش ثابته. باید اینو میگن از نظر فلسفه مشا، باید این سیب در سیب بودنش ثابت باشه تا ما بگیم این همان است که الان تغییر داره میکنه، تغییر در اعراض داره اتفاق میفته، تغییر در اعراض تدریجی و بهش میگیم حرکت. ملا صدر اینجا رو قبول نداره، میگه امکان نداره اعراض تغییر کنند ولی اون صورت و در واقع موضوع عرض ثابت باشه. گفتیم هر عرضی موضوع میخواهد، موضوع عرض اینجا چیه؟ اون سیبه، اون جوهره. خب عرض از خودش واقعیت مستقلی نداره، تمام واقعیتش و وجودش وابسته به موضوعشه. لذا مولا صدرا میگه این که ما میبینیم این سیب سبز بود الان سرخ شد، ترش بود الان شیرین شد، در واقع خود این سیب است که تکامل پیدا کرده، تغییر تدریجی کرده و اعراضش عوض شدن. پس تغییر در جوهرم هست، تغییر تدریجی و حرکت در جوهرم هست. این حرکت در جوهر باز حرکت در اعراض شده. چگونه امکان داره که یک شیء صورتی رو از دست بده، یه صورت دیگه ای رو آنن بگیره؟ خب در این خلال که یه صورتی رو از دست میده و آنن یه صورت دیگه میگیره، در این خلال بدون صورت میمونه. ما قبلا گفتیم ماده اصلا به هیچ وجه بدون صورت نمیتونه باقی باشه، از بین میره. پس ما نباید بگیم تغییر در جوهرها آنی و دفعی است و تغییر در صورت اعراض تدریجی، بلکه اصلا کلن تغییرها همه تدریجی هن، حرکتیه. مولا صدرا قائل به اشتداد وجودی اشیا میشه و صورتی اشتداد پیدا میکنه، قوی میشه از نظر وجودی و به یه صورت دیگه تبدیل میشه. در حین این تغییر تدریجی و تکامل، مسلماً اعراضش هم که بهش وابسته اصلا تغییر میکنن. خب این در واقع درس 38 تا اینجا تمام شد. درس 39 عنوانش هست لوازم حرکت و حرکت جوهری. باید بگه حالا که شما قائل به تغییر تدریجی شدید و حرکت رو قائل شدید، این حرکت مقوماتش چی هستن؟ و در ادامه میخواد حرکت جوهری رو بیشتر توضیح بده که نظر مولا صدرا هست. لوازم حرکت یعنی وقتی ما میام یه حرکت، یعنی تغییر تدریجی یک شی رو بررسی میکنیم، میبینیم 6 تا رکن داره. فرض بگیرید یه ماشینی در قم ایستاده و مسافر سوار میکنه و میخواد بره تهران. این ماشین قبل از اینکه حرکت بکنه ساکن هست، ثبات داره، ساکنه، ایستاده تا مسافر بزنه. اونجا قم مبدا حرکته، انتهای حرکتش چیه؟ تهرانه، مقصد میشه. پس هر حرکتی یه مبدا دارد، یه منتها دارد. هم در مبدا که هست ساکنه، به منتها هم که رسید ساکن میشه. پس مبدا و منتهای حرکت از سنخ حرکت نیستن، ساکنن. خب شروع به حرکت میکنه، شروع به حرکت که میکنه، آیا خودش میتونه خودش رو حرکت بده یا محرک میخواد؟ بالاخره هر حرکتی نیاز به محرکی دارد، یعنی فاعلی میخواد، فاعل حرکت. که مثلا فرض بگیرید ماشین، راننده ماشین میشه فاعل حرکت، محرک که حرکت داری ماشین ایجاد میکنه. اون چیزی که بس 3 رکن مشخص شد، مبدا، منتها، فاعل یا محرک، ماشین حرکت را میپذیرد میشه متحرک و بهش میگیم موضوع حرکت. پس رکن 4 شد موضوع حرکت یا متحرک. این حرکت در طی زمان اتفاق میافتد، پس رکن بعدی حرکت شد زمان. این حرکت توی این مسافت بین قم و تهران اتفاق میافته، پس رکن 6 شد مسافت حرکت. مبدا و منتهای حرکت، ابتدا و انتهای حرکت از سنخ حرکت نیست، چون حرکت یعنی تغییر تدریجی. ولی مبدا همین، ما حرکت رو به صورت محدود لحاظ میکنیم. مثلا سیبی که کاله، میخواد رسیده و شیرین بشه، ابتداش هنوز قوه است نسبت به شیرینی، نسبت به رسیدگی، اما وقتی که در نهایت حرکت که تمام میشه، تغییر تدریجی تمام میشه، خب به یک سیب رسیده تبدیل میشه، حرکتش تمام میشه. و از ابتدا قوه محض است نسبت به رسیده و شیرین بودن و بزرگ بودن. حرکتش که تمام میشه در انتها، به فعلیت محض نسبت به اون حرکت میرسه. یا نطفه. نطفه ابتدا قوه محض نسبت به انسان شدنه، حرکت رو که آغاز میکنه و میره تو حرکت تغییر تدریجی که رخ میده، در نهایت به انسان که تبدیل میشه، اینجا فعلیت پیدا میشه، فعلیت محض. پس ابتدای حرکت قوه محض، انتهای حرکت هم فعلیت محض. اینا از سنخ حرکت نیستن، از سنخ ثبات و دوام هستن. ها حرکت های محدود مد نظره، ها حرکت های نامحدود مثل مبدا و منتها ندارن اصلا. که میگن کل عالم هستی مثل یک کاروانی میمونه که در حال حرکت هست و داره به سمت تکامل پیش میره، اون بحث دیگه. پس مبدا و منتها مشخص شد. اون فاعل حرکت یا محرک، آیا هر حرکتی نیاز به فاعل داره؟ یعنی فاعلی که اونو، محرکی که اونو به وجود بیاره؟ مسلما همینطوره، چون حرکت یک پدیده است، یه معلوله. لذا هر معلولی بنابر اصلیت خوندیم، هر معلولی علتی میخواد. پس یه حرکت، این حرکت میخواد علت فاعلی داره، پس محرک باید بیاد به این شی حرکت رو درش ایجاد بکنه. حالا این محرک چیه؟ بحث رو اینه که فاعل حرکت چی هست؟ آیا خود متحرک میتونه در خودش حرکت رو ایجاد بکنه؟ شیء ساکن میتونه در خودش ایجاد حرکت بکنه؟ تغییر تدریجی؟ یا نیاز به یه نیروی محرک خارج از خودش داره؟ فاعل حرکت باید غیر از موضوع حرکت باشه، یعنی محرک باید غیر از متحرک باشد. لذا محرک چیه؟ اون چیزی که باعث حرکت در جسم میشه چیه؟ میگه نیروی داخلی داخل جسم هست به نام صورت نوعیه. هر جسم میگفتیم از یک ماده اولا به اضافه صورت جسمیه، صورت جسمی خلا میشه جسم محض، و ماده ثانیه به اضافه صورت نوعیه تشکیل شده. مثلا صورت این جسمی که دارم میبینم آبه، صورت نوعیش چی میشه؟ آب. این جسم دارم میبینم خاکه، صورت نوعیش میشه خاک. این جسم دارم میبینم اسفناج، گیاه اسفناج، صورت نوعیه اسفناج رو داره. میگه آن چیزی که باعث حرکت و تغییر تدریجی در این جسم میشود، این صورت نوعیشه. پس فاعل حرکت یا محرک اون صورت نوعیه است که نیروی داخلی این جسمه، که داخل این جسم قرار داره و باعث حرکت در این جسم میشه. موضوع حرکت یا متحرک همون چیزی است که حرکت رو میپذیره. مثلا وقتی یک گلوله ای رو میچرخونیم، بر حول خودش میچرخه، دور خودش میچرخه، داره حرکت وضعی میکنه. گلوله داره حرکت میکنه، پس متحرک هست گلوله. یا وقتی یه درختی رشد میکنه، وقتی یه نهالی درخت، نهال یک درختی رشد میکنه به یه درخت تنومندی تبدیل میشه، این نهال هست که داره حرکت میکنه. حرکت کمیت، در کمیتش تغییر شد، حرکت کمی کرد، ولی متحرک چیه؟ نهاله. وقتی آبی داره به تدریج رو آتش گرم میشه، یعنی داره کیفیتش عوض میشه، حرکت در کیف داره میکنه این آب، آب میشه متحرک. کبوتری که از پشت بام مسجد حرکت میکنه به پشت بام خانه مثلا زید، این حرکت عین کرد، حرکت در عین کرد، کبوتر میشه متحرک. و حرکتش، حرکت در چی کرد؟ در عین کرد. لذا اینجا ما دو تا چیزو فهمیدیم، یک با این مثال هایی که زده شد، یک متحرک فهمیده شد، مسافت حرکت رو هم فهمیدیم. مسافت حرکت اون مقوله است که حرکت درش اتفاق، اون عرضی است که حرکت درش اتفاق میفته. حرکت کم، کیف، عین، وضع، اینها اون مقولاتی هستن که حرکت در اونها اتفاق میفته، در مسیر و در کانال اونها اتفاق میفته. لذا اینا میشن مسافت حرکت. موضوع حرکت هم اون چیزی است که این مسافت رو طی میکنه، یا وضعش تغییر میکنه، یا کمش، یا کیفش، یا مکانش. از میشه موضوع حرکت. چند تا نکته اینجا مطرح میشه که مقصود از موضوع حرکت چیه؟ آیا موضوع حرکت که ما میگیم موضوع حرکت همون معنایی است که تو اعراض به کار میره؟ یعنی همونطور که عرض وجود فی موضوع داره، وجود وصفی و ضرورتاً نیازمنده به موضوعی است که این وصف در اون موجود بشه، حرکت نیز به موضوعی احتیاج داره که وصف اون واقع بشه. میگیم بله همینطوره، حرکت وصف یه چیزیه، این درخت، این آب، این کبوتر، این گلوله، این سیب وصف حرکت رو پیدا کرده، لذا میشه متحرک یا موضوع حرکت. و یه سوال دیگه مطرح میشه، آیا میتونیم بگیم چون حرکت نیاز به موضوع داره پس حرکت هم یه قسمی از اعراض هست؟ میگیم نه. اعراض قبلا گفتیم وجود وصفی و ناعتی داره، در محلی به نام موضوع تحقق وجود پیدا میکنه، اما حرکت وجود مستقل و جدای از موضوعش نداره. قبلا گفتیم عرض خارجیه، در مقابلش ما عرض تحلیلیه. حرکت عرض تحلیلیه، در واقع یه موضوع مستقل از موضوعش نداره که بخواد بر موضوعش عارض بشه، اینطوری نیست. حرکت مفهومی که از نحوه وجود موضوعش انتزاع میشه، معقول ثانیه فلسفیه، عرض تحلیلیه نه عرض خارجی. پس با توجه به این، آیا میتونیم بگیم همه حرکات نیازمند موضوع هستن؟ چون به خاطر اینکه حرکت مفهومی است که از نحوه وجود شیء انتزاع میشه. پس آیا همه حرکات، همه، میگه اینجا با توجه به اون موضوعش، اگر حرکت رو ما از یه عرض داریم انتزاع میکنیم، نحوه وجود یک شیء وجود عرضی باشه، خب حرکت اون هم حرکت وصف یکی از اعراض خارجی باشه، مثلا حرکت در کم، در کیف، در عین، اینها رو ما داریم انتزاع میکنیم. چون عرض خارجی یعنی اون موضوعمون نیاز به خودش، نیاز به موضوع داره، موضوع حرکت یا متحرک خودش نیاز به موضوع داره، پس حرکت در عرض خارجی هم نیاز به موضوع داره. پس حرکت اگه بر عرض عارض بشه، واقع بشه، چون عرض نیاز به موضوع داره، این وصف حرکت هم نیازمند موضوع هست به تبع مسافتش. اما اگه حرکت بر جوهر واقع بشه، طبق نظر مولا صدرا نحوه وجودی یک شی وجود جوهر باشه، این نیاز به موضوع نداشته باشه، حرکت وصف جوهر یک شی باشه، در این صورت چون جوهر نیاز به موضوع نداره، حرکت هم در جوهر نیاز به موضوع نداره. نتیجه میگیریم که حرکت از اون جهت که حرکته، یعنی معقول ثانیه فلسفیه، وصف یک شیئه، محتاج موضوع نیست، بلکه از جهت مسافتش، یعنی اون مقوله‌ای که داره توش حرکت اتفاق میفته، از اون جهت نیازمند موضوع هست. مسافت رو هم توضیح دادیم، گفتیم مسافت چه؟ بستر و مجرای حرکته. اون مقوله و مقوله است که عرض است که، یا اون جوهری است که داره تغییر تدریجی رو میپذیره. خب بنابراین دوی تعریف بخوایم مسافت حرکت تعریف، مسافت حرکت اون چیزی است که در حین حرکت یه حالت سیلانی و متغیر به خودش میگیره. اون چیزی که قبل از حرکت نحوه وجود ثابت داشت، با عروض حرکت نحوه وجود سیلانی پیدا میکنه. مثلا میگیم کیف، سیب داره رنگش عوض میشه، این سیب داره مزهش عوض میشه، اون مزه و اون رنگ کیفیتش اصلا داره، حجمش عوض میشه، اون کمیتش داره عوض میشه، داره اون عینش نسبتش با مکان عوض میشه، داره اون وضعش قرار گرفتنش رو شاخه عوض میشه. از این همه میشن مسافت، چون داره تغییر اون نحوه وجود سیلانی رو داره، این کمیت و کیفیت و اینها داره به خودش میپذیره، میشه مسافت. در ادامه این بحث لوازم، حرکت جوهری رو میان توضیح میده. میگم حکمای قبل از مولا صدرا، فلاسفه مشروع و فلاسفه اشراق، حرکت در عرض رو قبول نداشتن، قبول داشتن ببخشید، فقط حرکت در عرض رو قبول داشتن، کم و کیف و وضع و عین، یعنی میگفتن تو این چهار تا عرض فقط تغییر تدریجی رخ میده. حرکت و جوهر رو قبول نداشتن، میگفتن جوهر شیء ثابته. اینجوری نیستش که این جوهر عوض بشه، نه، در طول این تغییر باید یه چیز ثابتی ما داشته باشیم که اون جوهره، که این همانی رو برامون ثابت کنه. اما مولا صدرا این نظر رو نمیپذیره، میگه علاوه بر اینکه در اعراض حرکت هست و اعراض وجود ممتد و سیال دارن که منطبق بر زمانه، جوهر شیء هم وجود سیال و ممتد و متصل داره که منطبق بر زمانه. این سیب قبل از حرکت نحوه وجود ثابت داره، اون سیبی که تغییر داره میکنه، وقتی شروع به حرکت میکنه نحوه وجود سیال پیدا میکنه. سیب از اون جهت که جسمه در سه بعد امتداد داره، نحوه وجود ثابته. وقتی شروع به حرکت میکنه در بعد دیگه‌ای به نام زمان هم امتداد پیدا میکنه، لذا نحوه وجودش عوض میشه، میشه نحوه وجود سیال و کشدار. بنابراین سیبی که شروع به حرکت میکنه در لحظه دوم با سیبی که در لحظه اول است فرق داره، چون سیب لحظه دوم اشتداد وجودی پیدا کرده نسبت به سیب لحظه اول، تکامل وجودی پیدا کرده. هر لحظه که این سیب به حرکت خودش ادامه میده، وجود جوهریش قویتر و قویتر میشه، به سمت تکامل پیش میره. و این حرکت منفصل و جدای از هم نیست. بعضی فکر میکنن حرکت بریده بریده است، نه، حرکت منقطع و بریده از هم نیستش، متصله، به هم پیوسته است. همان شیء است که داره به صورت متصل و کشدار سیلان پیدا میکنه. هر لحظه و آنی از آنات مدت زمان حرکت در جوهر، در حقیقت ما شاهد جزئی از جوهر و جسم سیب هستیم و هیچگاه در یک آن نمیتونیم کل اون حرکت رو مشاهده کنیم. کل این جسم در کل زمان حرکت موجوده، در کل زمان حرکت موجوده. بنابراین پذیرفتن حرکت جوهری مساوی است با پذیرفتن حرکت در تمام مقولات، نه فقط در چهار تا مقوله کم و کیف و عین و وزن. ممکن نیست که جوهر جسم آن به آن عوض بشه ولی اعراضی که حال در اون جوهر هستن ثابت بمونن. هر عرضی با انعدام موضوعش منعدم میشه. بنابراین بنابر عقیده ملا صدرا، جوهر با همه اعراضش آن به آن در حال تغییر و نو شدنه. ما قبلا گفتیم که ملا صدرا اعراض نهگانه رو عرض خارجی نمیدونه، بلکه عرض تحلیلی میدونه. یعنی میگه اعراض از مراتب وجود جوهرن، معقول ثانی فلسفی هن، مرتبه وجودی هر چیزی چیز جدای از اون چیز نیست، خود همون چیزه. پس اعراض نهگانه میشن عرض تحلیلی. زمان و حرکت هم عرض تحلیلی هن. میگه در خارج از لحاظ مصداقی و وجود خارجی حقیقتا ما سه تا چیز نداریم، یه متحرک، یه حرکت و یه زمان. مسافت که موضوع حرکت هست، مقوله‌ای که حرکت رو میپذیرد، کم و کیف و عین و اینها، مسافت که بهش میگیم همون مقوله یا موضوع حرکت، بخشید مسافت حرکت، یه در واقع مقوله‌ای که حرکت رو میپذیرد. زمان، حرکت، در خارج ما سه تا چیز نداریم، یه چیز داریم، یه وجود سیال داریم، یا جوهر یا عرضه. این وجود سیال ما از سه تا مفهوم متفاوت انتزاع میکنیم، سه تا معقول ثانی انتزاع میکنیم. به یه اعتباری بهش میگیم مسافت، به یه اعتباری بهش میگیم حرکت، به یه اعتباری بهش میگیم زمان. پس این سه تا مفهوم اوصاف یک وجود سیالن، حقیقتا در خارج وجود منحاز و مستقل از همدیگه ندارند. این از اتمام درس 39 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.